تراک 112
صفحه 620 و از همه مطالبی که گذشت نتایج زیر عاید می شود. اول اینکه حب عبارت است از تعلق و ارتباط وجودی بین محب و محبوب و یا به عبارتی انجذاب بین علت مکمل و یا شبیه به آن و بین معلول مستکمل و یا شبیه به آن. و چون حب عبارت از این است، لذا ما افعال خود را دوست می داریم تا به وسیله آن استکمال کنیم و آنچه را هم که متعلق به افعال ماست دوست می داریم تا آن را وسیله و ابزار کار خود کنیم. مثال استکمال این که ما علم را که فعل مغزی ماست دوست می داریم و به توفیل آن کتاب و مدرسه و استاد را هم دوست می داریم. و مثال شبه استکمال این که ما خانه سازی را برای رفع حاجت از خانه دوست می داریم و به توفیل آن یک دانه آجر را هم دوست داریم. و بالاخره قضا و همسر و مالی که در راه تهیه آن دو صرف می کنیم و جاه و مقامی که با آن مال به دست می آوریم و منعمی که به ما احسان می کند و معلمی که ما را درس می دهد و راهنمایی که ما را هدایت می کند و ناصری که ما را یاری می دهد و متعلم و شاگردی که نزد ما درس می خواند و خادمی که ما را خدمت می کند و هر مطیعی که ما را اطاعت می کند و هر چیزی که در مقابل خواسته ما رام است، همه اینها را دوست می داریم. چیزی که هست محبت ما در بعضی از اقسام آن طبیعی و در بعضی دیگر خیالی و موهوم و در بعضی دیگر عقلی است. دوم این که محبت دارای مراتب مختلفی است و شدت و ضعف دارد، چون رابطه است وجودی و وجود خود حقیقتی است مشکک، یعنی دارای مراتب، و معلوم است که آن رابطه وجودی که میان علت تامه با معلولش هست با آن رابطه که میان علت ناقصه با معلولش هست یکسان و در یک مرتبه نیست. به همین حساب آن کمالی که به خاطر آن چیزی محبوب ما واقع می شود از جهت ضروری بودن و غیر ضروری بودن و نیز از جهت مادی بودن مانند تغذی و غیر مادی بودن مانند علم یکسان نیست و بلکه شدت و ضعف دارد. از اینجا بطلان آن سخن که می گفت محبت تنها به امور مادی متعلق می شود روشن می گردد. بعضی ها آنقدر شورش کردند که گفتند اصلاً برگشت تمامی محبت ها به محبت به غذاست و هر محبت دیگر را اگر تحلیل کنیم میبینیم از حب به غذا سر در می آورد. و بعضی دیگر گفتند ریشه و اصل در باب محبت علاقه به وقا است و محبت به غذا و هر علاقه دیگر از آن سر در می آورد. سوم این که خدای سبحان از هر جهت که حساب کنیم اهلیت آن را دارد که دوستش بداریم، برای این که هستی او به ذات خودش است نه عاریتی و کمال او غیر متناهی است، در حالی که هر کمالی دیگر متناهی و محدود است و متناهی وجودش متعلق است به غیر متناهی. و این حبی است ذاتی که محال است از بین برود و نیز خدای تعالی خالق ماست و بر ما انعام می کند، آن هم به نعمتهایی که غیر متناهی است، هم از نظر عدد و هم از نظر زمان. به همین جهت او را دوست می داریم، همانطور که هر منعم دیگر را به خاطر انعامش دوست می داریم. چهارم این که حب از آنجا که گفتیم رابطه است وجودی و هستی روابط وجودی خارج از وجود موضوعات خود و تنزلات آن نیست، لذا نتیجه میگیریم که هر چیزی ذات خود را دوست می‌دارد. و چون در سابق گفتیم هر محبی همه متعلقات محبوب خود را نیز دوست می‌دارد، در نتیجه هر چیزی آثار وجودیش را هم دوست می‌دارد. از اینجا معلوم می‌شود که خدای سبحان بدین جهت که خود را دوست می‌دارد، خلق خود را دوست می‌دارد. و اگر خلق خود را دوست می‌دارد، بدین جهت است که انعام او را می‌پذیرند. و باز اگر خلق خود را دوست می‌دارد، بدان جهت است که هدایت او را می‌پذیرند. پنجم این که اگر می‌بینیم در مورد حب باید شعور و علم وجود داشته باشد، این لزوم بر حسب مصداق است. چون معمولاً کلمه حب را در موارد انسان‌ها به کار می‌بریم و می‌گوییم مادر فرزند خود را دوست می‌دارد و نمی‌گوییم درخت آفتاب را دوست می‌دارد و خود را به سوی نور آن می‌کشد. وگرنه تعلق وجودی که حقیقت حب عبارت از آن است، از آن جهت که حب است، هیچ مشروط بر وجود علم و شعور نیست. و از اینجا روشن می‌گردد که همه قوا و مبادی طبیعی، حتی آنها هم که علم و شعور ندارند، آثار و افعال خود را دوست می‌دارند. ششم، از همه آنچه که گذشت نتیجه می‌گیریم حب حقیقتی است که در تمامی موجودات عالم سریان و جریان دارد. صفحه 622، بحث فلسفی دیگر. این مسئله که آیا عذاب قیامت انقطاع می‌پذیرد و یا خالد و جاودانه است، مسئله است که نظریه علمای اهل بحث در آن مختلف است، هم از نظر ادله عقلی و هم از جهت ظواهر لفظی. و آنچه در این باره میتوان گفت این است که اما از جهت ظواهر لفظی باید دانست که کتاب خدا نص است در خلود و جاودانگی و میفرماید و ما هم بخاردین من النار، ایشان به هیچ وجه از آتش بیرون نخواهند شد. و سنت از طرق ائمه اهل بیت علیهم السلام نیز آنقدر زیاد است که به اصطلاح به حد استفاضه رسیده و اگر اخبار دیگری از این حضرات روایت شده که عذاب دوزخ قطع می شود و همیشگی نیست، به خاطر مخالفتش با صریح کتاب طرح می شود. و اما از جهت عقل، در سابق در بحثی که ذیل جمله و تقو یوم لا تجزی نفس عن نفس شیئا، سوره بقره آیه 48، داشتیم، گفتیم به هیچ وجه نمی شود یک یک احکام شرع را و خصوصیاتی را که برای معاد ذکر فرموده همه را با مقدمات کلی عقل اثبات کرد، برای اینکه دست عقل ما به آن خصوصیات و جزئیات نمی رسد. تنها راه اثبات آن تصدیق به نبوت پیغمبر صادق است که آن جزئیات و اصل معاد را از طریق وحی اثبات کرده. چون وقتی خود نبوت پیامبری صادق با ادله عقلی ثابت شد، دیگر لازم نیست که فروعات آن مسائل نیز با ادله عقلی جداگانه ای اثبات شود. چون فرض کردیم نبوت این پیغمبر و صدق آن چه آورده با ادله عقلی ثابت شده است. و اما نعمت و عذاب عقلی که عارض بر نفس می شوند، به خاطر تجردش و تخلقش به اخلاق و ملکات فاضله یا رذیله است و یا به خاطر احوال خوب و بدی که کسب کرده. در سابق گفتیم این احوال و ملکات در نفس صورتی نیکو و یا قبیح ایجاد می کند که نفس سعیده از آن صورت نیکو متنعم و نفس شقیه از آن صورت قبیح متعلم می شود. و نیز گفتیم در صورتی که این صورتها در نفس رسوخ نکرده باشد و صوری ناسازگار با ذات نفس باشد، به زودی زایل می گردد. برای اینکه عقل برای ناسازگاری دوام و اکثریت نمی بیند و قصر، فشار، زور و ناسازگاری محکوم به زوال است. پس اگر ذات نفس سعیده باشد، صورت‌های رذیله و زشت دیر یا زود از آن زایل می‌گردد و اگر ذات نفس شقیه باشد، صورت‌های نیکو و جمیل که در آن نقش بسته به زودی زایل می‌شود و نفس خودش می‌ماند و آن سعادت و شقاوت ذاتیش. پس اگر نفس مؤمن به خاطر گناهانی صورت‌های زشتی به خود گرفت، سرانجام آن صورت‌ها از بین می‌رود، چون با ذات نفس سازگار نیست. همچنان که نفس کافر که ذاتن شقی است، اگر به خاطر تکرار کارهایی صالح صور حسنهی به خود گرفت، آن صور بالاخره از نفس زایل می شود، چون محیط نفس با آن سازگار نیست. و همه این مطالب در آن صورت که گفتیم صورت‌ها رسوخ نکرده باشد، روشن است. و اما در صورتی که صورت‌های عارضه بر نفس در نفس رسوخ کرده باشد و در نتیجه صورت جدیدی و نوعیت تازه‌ای به نفس داده باشد، مثلا او را که انسان بود و دارای صورت انسانیه بود بخیل کند، که چنین انسانی یک نوع جدیدی از انسانیت است، همانطور که ناطقه وقتی با جنس حیوان ضمیمه شود یک نوع حیوان درست می کند که نامش انسان است، و ناهقه اگر ضمیمه آن شود نوعی دیگر درست می کند به نام الاغ، و ساحله اگر ضمیمه اش شود نوع سومی به نام اسب، و در نتیجه می گوییم حیوان اگر ناطق باشد انسان است، و اگر ناهق باشد خر است، و اگر ساحل باشد اسب است. همچنین صورت‌های نوعیه‌ای که در اثر تکرار یک سنخه عمل در نفس پدید می‌آید، اگر در نفس رسوخ کند، نوعیت جدیدی به انسان‌ها می‌دهد. می‌گوییم انسان یا بخیل است یا سخی، یا شجاع است یا ترسو و همچنین. مترجم. و این هم معلوم است که این نوع یعنی انسان نوعی است مجرد در نفس و موجود مجرد دائم الوجود است. در نتیجه هر گناهی که از او صادر شود، در صورتی که نفس او سعیده باشد و با گناه سنخیت نداشته باشد و خلاصه عوامل خارجی گناه را به گردنش گذاشته باشد، در چنین صورتی وبال و عذاب آن گناهان را می چشد و پاک می شود و از عذاب نجات می یابد، و در صورتی که نفس او شقی باشد و با گناه سنخیت داشته باشد، در این صورت هرچند که هرچه از چنین نفسی سر می زند به اذن خداست، ولیکن از آنجا که گناهان بدون قصر و فشار از او سر می زند، چون نفس او نفسی گناه دوست است، لذا چنین نفسی دائما در عذاب خواهد ماند. و مسئله چنین انسانی که دائما گرفتار و معذب به لوازم ملکات خیش است، به وجهی مسئله کسی است که به مرض مالی خولیا و یا مرض کابوس دائمی مبتلا شده که دائما صورتهای هولنگیز و وحشت آور و زشت از قوه خیالیش سر می زند. چنین کسی همواره از آن صورتها فرار می کند و با آنها در جنگ و ستیز و بالاخره در عذاب است. با اینکه خود او این صورتها را درست می کند و صدور آن از نفسش به قصر قاصر و به فشاری از خارج نیست، و ساده تر بگویم کسی این صورتها را در نفس او مجسم نکرده، بلکه کار نفس خود اوست، و هرچند این صورتها با طبع مریض او سازگار نیست و از این جهت که خودش پدید آورنده آن صورت هاست متعلم و ناراحت نیست، ولیکن هرچه باشد بالاخره از آن صورت ها رنج میبرد و از آن صورت ها میگریزد. و مگر عذاب غیر آن چیزی است که انسان قبل از ابتلاء بدان از آن میگریزد و بعد از آن که بدان مبتلا شد در جستجوی خلاصی از آن برمی آید؟ و این تعریف و مثال بر آن امور زشت و صورت‌های غیر جمیل که انسان شقی در دار آخرتش با آنها روبرو می‌شود صدق می‌کند. پس معلوم شد که عذاب جاودانه و انقطاع ناپذیر از انسان شقی خود شقاوت و بدبختی ذاتی اوست و قاصری و خلاصه کسی او را بدان مبتلا نکرده است.